أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإذا تقرر هذا نقول إذا اكتسف موضوع بسيط الذات من جميع الوجوب صفة من الصفات يجب أن يتصف بها بجميع الاعتبارات وفي كل مرتبة من مراتب نفس الأمر. بعد از اینکه در این فصل پنج اصل رو عنوان اصول مقدماتی برای تبیین قاعده الواحد بیان کردن، الان فاذا تقرر هذا، نه اینکه الان این پنج اصل تمام شد و به نتیجهش بخوان بیان کنن، بلکه این فاذا تقرر هذا فنقول، این قسمت تا پایان این فصل توضیحی درباره اصل پنجم است. در اصل پنجم که در نوبت قبل مطرح شد، اونجا گفتیم که دو تا مطلب در اصل پنجم بیان کردن. مطلب اول این بود که اگر در مرتبه از مراتب وصفی از اوصاف نبود، لازمش آن نیست که در مرتبه دیگر هم نباشد. ممکنه در این مرتبه نیست ولی در مرتبه دیگر است. و مطلب دوم این بود که اگر به حیثیتی از حیثیات شیء متصف به وصفی شد، لازمش آن نیست که به حیثیات دیگر هم اون وصف متصف باشد. الان توضیحی که درباره این مطلب میدهند، میفرمایند اون که در اصل پنجم گفتیم این دو مطلب را، این درباره مرکب است. اگر شیء بسیط بود، این حرف در اونجا جاری نیست. لذا می‌فرمایند اذا تصف موضوع بسیط الذات من جمیع الوجوب صفت من الصفات. وقتی موضوع بسیط الذاتی که از جمیع وجوب بسیط است متصف شود به صفتی از صفات، فیجب ان یتصف اون موضوع بها به این صفت به جمیع الاعتبارات و فی کل مرتبت من مراتب نفس الامر، یعنی متصف می شود به جمیع اعتبارات عرضی و جمیع اعتبارات طولی. فیجب ان یتصف بها به اون صفت جمیع الاعتبارات و فی کل مرتبتن من مراتب نفس الام که طولیست. پس اونجا در اصل قبلی گفتیم اون مربوط به مرکب است. اگر شیء موضوعی بسیط بود ذاتن، اون هم من جمیع الوجود، یعنی هیچ نوع ترکیبی در اون راه نداشت، اون حرفی که در اصل قبل پنجم گفتیم، این در اونجا راه ندارد، اون مال مرکب است. فالذی سبق بیانه، اون چه که در اصل دوم گذشت بیانش، به این که من ان المتقابلین به حمل علا قد لا یکونان متقابلان به حسب وجود فی کررائحه و لون، یا بعضی نسخه دارد کررائحه و لا لون ولا رائحه، که لون هم لا رائعه خواهد بود، کرائحه و لون یا و لا رائحه المجتمعین فی موضوعین مثل التفاحه التي وجدت فيها رائحة ولون واللون لا رائحة إنما يستقيم ذلك إذا لم يكن الموضوع واحدا صرفا وحيثيات فيه واحدة. میفرماد اونجا که قبلا بیان شد به این که متقابلین، دو شیئی که با هم تقابل دارند به حمل مباطات، اینها گاهی متقابل به حسب حمل اشتقاقی نخواهند بود، یعنی این تقابلشون به تخالف برمیگردد. فالذی سبق بیانه من ان المتقابلین من حمل علا، که حمل مباطات است، قد لا یکونان متقابلین، که تقابلشون به تخالف برمیگرده، به حسب وجود فی، یعنی به حسب حمل اشتقاقی، مثل رائحه و لون، بو و رنگ. اینا با این که متقابلن یعنی متخالفن، ولی به جهاتی در موضوعی با هم جمع میشوند، المجتمعین فی موضوعین، مثل تفاعه، مثل سیب که هم مثلا قرمز است هم شیرین است، هم بو دارد هم لون دارد. التی وجدت فیها، در تفاعه هم رائحتون و هم لونون، هم بو دارد و هم رنگ دارد. و لون هم که لا رائحه است، پس بنابراین رائحه و لا رائحه به حمل اشتقاقی با هم دیگر جمع می شوند، اگرچه به حمل مواتاد متقابلند. می فرماد این حرف که ما اونجا زدیم، این حرف درستیش به اونجاست که در بسیط نباشد. انما یستقیم ذالک اذا لم یکن الموضوع واحدا صرفا، موضوع واحد صرف نباشد و حیثیات و فیه واحدتا اینجور نباشد. ففی مثال تفاحه، در مثالی که زدیم گفتیم در اینجا رائحه و لا رائحه که لون باشه در او جمع می شود، لو کانت حیثیت رائحته به عینها هی حیثیت لون، اگر در این مثال فرض کنیم که بسیط بود، حیثیت رائحه عین حیثیت لون بود، اگر میخواستیم بگیم این دوتا با هم جمع میشن، مثل این بود که لکان قولنا بگیم فیها، یعنی در فتوفاها رائحتون و فیها لا رائحه، به منزلت قولنا الرائحتو لا رائحه، فیلزم حین ازن ان یکون نقیضان من سبیل حمل علا، نقیزین من سبیل وجود فی. پس بنابراین اگر قبلا گفتیم اینا با هم دیگه در یک موضوعی جمع میشن، اون موضوع باید موضوع مرکب باشه، ولی در موضوع بسیط لازمش اجتماع نقیزان است. فالذی قد سبق ذکره، و اون که در اصل دوم گذشت، من ان الشیء و نقیزه به حسب حمل علا لا یتناقضان من جهت الاقتران بینهما فی الثبوت من سبیل وجود فی، انما یتسع ذلک الحکم به حسب تحقق اصل الوجود للموضوع فی متن الاعیان ولو من جهت واحدت هی صدوره عن الفائل و به حسب مطلق الاقتران بینهما فیه. میگه آنچه که گذشت در اصل دوم و آن این بود که شیء و نقیزش به حسب حمل مواتات تناقضی بینشون نیست، به حسب حمل اینکه من ان شیء و نقیزه او به حسب حمل مواتات که نقیزه هم هستن، اینها لا یتناقضان من جهت الاقتران بینهما، از اون جهت که با هم اقتران پیدا میکنن در ثبوتشون بنابر وجود فی و حمل اشتقاقی، از این جهت متناقض نیستند. که گفتیم متقابلان به حسب حمل مواتات تقابل به حسب حمل اشتقاق ندارند. این مطلب که در اصل دوم گفتیم انما یتسع ذالک، این فی الجمله بود نه بالجمله، یتسع ذالک الحکم به حسب تحقق اصل الوجود است للموضوع فی متن الاعیان، ولو من جهت واحده بوده باشد، این به حسب تحقق اصل وجود است برای موضوع در متن عیان، هی از صدوره عن الفاعل، از اون جهت که اینها اردو از فاعل صادر شدن، و به حسب مطلق الاقتران بینهما فیه، لفت لقتران من کل حیثیت و جهت، نه اینکه از همه جهت با هم اقتران دارن، نه اینچنین چیزی شدنی نیست، اقترانشون به حسب جهت صدوریست که از فاعل با هم صادر شدن. پس بنابراین این فعل جمله است نه بل جمله. و اما اذا کان اقتران الموضوع به احد المتقابلین من طریق حمل علا، اما وقتی این اقتران موضوع به یکی از دو متقابل از طریق حمل علا باشد، اون دو چیزی که به حمل مواتات با هم تقابل دارند کلون و الحرکت، این به نفس حیثیت التي اقترن به حسبها بالآخر است، این به خود اون حیثیتی است که اقتران به حسب دیگر برای او پیدا شده. حتی کانت الحیثیت التي من جهتها به خصوصها و به حسب کن حقیقتها یترتب علیها لا حرکت، حتی اینکه این حیثیتی که از جهتی به خصوصیتی و به حسب کن حقیقتشون مترتب میشه بر او، این حرکت و لا حرکت که لا حرکت لون رو هم شامل میشه عن اللون، فی موضوع به عینهی هی به عینها الحیثیت التی من جهتها، این در موضوعی است که به عینه، یعنی به عینها همون حیثیتی است که من جهتها و به حسبهاست که یترتب الحرکت فی ذلک الموضوع، کانت لا حرکتو حرکتن به ضروره، اینجا لا حرکت به ضرورت حرکت خواهد شد. فاذن قد لزم من اجتماع النقیزین من طریق حمل علا و هما الحرکت و لا حرکت به حسب وجود فی، پس بنابراین لازم میاد از اجتماع دو نقیز از طریق حمل مواتات و این دو همون حرکت و لا حرکتن، به حسب حمل اشتقاقی و وجود فی من حیثیت واحدتن، اجتماعهما یعنی قد لازم اجتماعهما به حسب حمل علا ایزن، و ذالک بدیهی الاستعاله علا ان العقل السلیم المفتور علا الاستقامه یحکم قبل الرجوع الى البرهان أن الحيثية التي بها يكون انبعاث الحركات عن شيء ليست بعينها الحيثية التي بها يكون انبعاث الحركات. بفرمان این مطلب استعالش بدیهیست. اون فطرت اولی رو اگر کسی از دست نداده باشد، این به صورت مطلب بدیهی برای اوست که از اون جهت که حرکت منبعث شده، از همون جهت که لا حرکت منبعث نشده. و ذلک بدیهی الاستحاله علا ان العقل السلیم المفتور علا الاستقامه یحکم قبل الرجوع الی البرهان که ان حیثیت التی بها یکون انبعاث الحرکه عن شیء، این نمیتونه به عین همون حیثیتی بوده باشه که لا حرکت از اون منبعث شده. يحكم قبل الرجوع إلى البرهان أن الحيثية التي بها يكون انبعاث الحركة عن شيء ليست بعينها الحركة التي بها يكون انبعاث الحركة. وإلا أگر حيثيات يكي باشد ستا تالیف فاسد داره، وإلا ستا تالیف فاسدش اینه: یک، لکانت الحرکت و لا حرکت، حرکت بد لا حرکت بشه. دو، بلکانت تلکل حیثیت و غیر و تلکل حیثیت، این حیثیت بد با اون حیثیت دیگه جدا غیر از اون باشه. سه، بلکان ذالک الموضوع به عینهی لا ذالک موضوع به عینهی، این موضوع بد غیر از اون موضوع باشد. ولکل باطل، این تمام تالیفاست ها باطله. فالمقدم ها مثلا فقط تحقق و تبین ان المتناقضین به حسب حمل علا کالسواد و الحرکت انما یصح اجتماعهما فی موضوع واحد به حسب وجود فی به شرط ان یکون الاقتران بهما من حیثیتین مختلفتین تقییدیتین لا من حیثیت واحده. پس بنابراین این مطلب تحقق پیدا کرد، تحقیق شد و تبیین شد که متناقضین، دو شیئی که با هم تناقض دارن، این تناقض به حسب حمل علا باشد که حمل مباطات است مثل سواد و حرکت، این دو متناقض انما یسه و اجتماع اوما زمانی اینها مجوز اجتماع و صحت اجتماع پیدا می کنند در یک موضوع، انما یصح اجتماعهما فی موضوع واحد به حسب وجود فی، یعنی به حسب شرط حمل اشتقاقیشون، منتها به شرط ان یکون الاقتران بهما، اقتران این دو سواد و حرکت من حیثیتینی باشند که این دو حیثیت مختلف است، به شرط ان یکون الاقتران بهما من حیثیتین مختلفتین تقییدیتین لا من حیثیت واحده، از یک حیثیت نمیتونه بوده باشه. این مطلب رو که در فصل اول از موقف نهم بیان کردن، اونها در فصل دوم می‌فرمایند: فصلان فی ان اول ما یستر عن الحق الاول یجب ان یکون امرا واحدا، در تلیه بحث قاعده الواحد. اون اول صادر که به تعبیر فلسفی است، یا اول ظاهر که به تعبیر عرفانی، اول چیزی که از حق اول، از واجب الوجود، از خدای سبحان صادر شده، ضرورت دارد که امر واحد باشد. حالا مبسوطا درباره قاعده الواحد الان بحث خواهند کرد. لذا می فرماد هذه الاصول الممهدت التي قد مر ذکرنا مما يستقل به العقل النظري الذي ليس لعينه قشاوة التقليد ولا لمرآته رين العصبية وظلمة الإناد لإثبات أن الواحد الحق الصرف وكذا الواحد بما هو واحد لا يستر عنهم من تلك الحیثیت الا واحد. می فرمان با این اصولی که در فصل قبل تمهید کردیم، ممهد کردیم، آماده کردیم، عقل، عقل نظری در اثبات این مطلب استقلال دارد، یعنی درباره موضوع قاعده الواحد اون چه که مهمه اینه که تصدیق این قاعده نظری نیست، تصور قاعده الواحد نظری است. ما اگر تصور درستی از این قاعده الواحد به دست بیاوریم، در تصدیق دیگه بدیهی خواهد بود. خیلی از مسائل که تصورشون نظری است که انسان بتونه درست تصور کنه، اگر درست تصور کرد، در تصدیق میبینیم جایی برای چون و چرا نیست. هذه الاصول الممهده التي قد مر ذكرنا در فصل قبل مما يستقل به العقل النظري، عقل نظری در اثبات قاعده الواحد مستقل است، منتقا به این شرط. اون عقل نظری که ليس لعينه قشاوت و تقلید، عقل نظری که گرفتار تقلید نباشد. پرده تقلید و حجاب تقلید جلوی دیدگان اندیشه او را نگرفته باشد. و یکی از رهزنهای مسائل علمی همینه. خیلی وقتها ممکنه پیش بیاد افرادی پرده تقلید جلوی چشمشون رو، چشم بصیرتشون و اندیشهشون رو میگیره و اینها نمیتونن درست بیاندیشن. و همینطور میفرماید به شرط اینکه لا لمرآتهی رین العصبیت، جلوی آینه اندیشه و تفکر و عقل نظریشون زنگار عصبیت جا نگرفته باشد و جلوی آینه اندیشهشون را تاریکی عناد تاریک نکرده باشد. اینها از مسائل آرتیب شناسی مباحث اندیشه انسانی است. کسی میتواند فرزانه بشود، در عقل نظری اهل جزم بشود که عقل نظری او ضایع نشده باشد، اسیر نشده باشد، زنگار عصبیت و عناد، پرده تقلید و کورکورانه رفتن برای او پیش نیامده باشد. لذا می فرماید یستقل به العقل النظری الذی لیس لعینه قشاوة التقلید ولا لمرآته رین العصبیه و ظلمت العناد یستغل لاثبات ان الواحد الحق صرف و کذا الواحد و بما هو واحد لا یستر عنه من تلک الحیثیت الا واحد. قاعده الواحد یه قاعده کلیست، اگرچه یه مصداق بیشتر نداشته، این به عنوان یه قاعده کلیست که هر جا واحد حقیقی، واحد صرف بود، از واحد حقیقی صرف غیر از واحد صادر نمی شود، یعنی کسرات در عرض هم از او صادر نمی شوند، کسرات در طول هم از او صادر می شوند. لاثبات ان الواحد الحق صرف که در بحث الهیات من الاخص مطرح و کذا الواحد و به ما و واحدون در الهیات اعم لا یستر عنه من تلک الحیثیت، از اون حیثیت که واحد حق است، واحد صرف است، الا واحدون. و ان لیس فی تباع الکسرت به ماهی کسرتون ان یستر عنه مبدعن معن. طبع امور کسیره این نیست که به نحو ابداع و بدون سابقه از واحد صادر بشوند، که بخوان کسرات در عرض هم از او صادر بشوند. و ان لیس فی تباع الکسرت به ماهی کسرتون، اینجور نیست که صادر بشوند ان یسر و انه از واحد حق به صورت ابدایی با هم، بل واحدن فواحدن، اینا در طول هم، الا ان یتکسر الجهات و الحیثیات و ینفت و باب الخیرات، که کسرات طولی شروع می شوند. فلعل هذا الاصل، فلعل هذا الاصل من فطریات طبع سلیم و ذوق المستقیم که ما مر ذکرو، الا ان المعاندین لأهل الحق جحدوا هذا الاصل. همونطوری که ذکر شد، تصدیق قاعده الواحد یک تصدیق نظری نیست، تصور قاعده الواحد نظری است. اگر درست تصور بشه، در مقام تصدیق جایی برای نیازی به برهان ندارد. فلعل هذا الاصل من فطریات طبع سلیم و ذوق المستقیم کما ذکر ذکر که گفتیم، الا اینکه ان المعاندین لأهل الحق جهد و حاضل است. معاندین که عناد با اهل حق دارن، در این اصل و قاعده الواحد اینها انکار کردن، انکار میکنن، اون هم اشد جهودن، شدیدن قاعده الواحد رو انکار میکنن. کی لا ینفتح على احد باب الحکمه ولا ینکشف اثبات النور المجرد و جوهر المفارق و صورت المفارقه عن المواد والاجرام والابعاد فی عالم الامکان. اینها قاعده الواحد را نمیپذیرند و انکار میکنند، برای اینکه با انکار این قاعده باب حکمت منفتح نشود. کی لا ینفتح على احد باب الحکمه، چون باب حکمت زمانی به سوی انسانها گشوده می شود که با مجردات در ارتباط بوده باشند. اگر ارتباط با مجردات قطع بشود یا انکار مجردات بشود، دیگر باب حکمت مسدود خواهد بود و انکشاف اثبات نور مجرد ممکن نخواهد بود. لکی لا ینفتع على احد باب الحکمه ولا ینکشف اثبات النور نور المجرد بنابر اصطلاح حکمای اشراق و الجوهر المفارق بنابر اصطلاح حکمای مشا و صورت المفارقه عن المواد والاجرام والابعاد فی عالم الامکان. بالاخره اگر قاعده الواحد انکار شد، رابطه عالم مجردات با عالم ماده قطع خواهد. انهم این معاندین لثقل تبائهم عن الخروج الى نشأت اخرى و مجاورت العاکفین حما حرم الله و کعبت القدس و بیت الحرام قعدو اول مرتین مع القاعدین. این معاندین به خاطر اون سنگینی طبیعتشون و گرایششون به عالم طبیعت و طبیعت گراییشون و ماده گراییشون، اینها لثقل تبائهم عن خروج الى نشأت الاخرى که بخوان از نشأه طبیعت به نشأه مافوق طبیعت خروج کنن و مجاور بشوند با عاکفین قروگاه حرم الهی و کعبه قدس و بیت حرام، از این جهت حرفشون نظیر بنی اسرائیلی ها این است که انها اونا قاعدون قعدو اول مرتن مع القاعدین. لذا قرآن کریم فرمود ولو اراد الخروج لعدو له عدتن ولكن کره الله انبعاثهم فثبتهم و قیل قعدو مع القاعدین و یشبه ان یکون اکثر هؤلاء المجادلین خصماء الروحانیین و اعداء الملائکه المقربین ضمیرا و قلبا. میفهمید اکثر اینها مجادلین، اینها اهل خصم با روحانیین، یعنی انسانهای الهی، انسانهایی که ورای ماده و طبیعت ما ورای طبیعت قائلن، و دشمنی با ملائکه مقربین ضمیر و قلب اونها را گرفته. و یشبه ان یکون اکثر هؤلاء المجادلین خصماء الروحانیین و اعداء الملائکه المقربین ضمیرا و قلبا و ان لم یسره بما عزم روح و لسانا و نطقا، اگرچه اون که در درون دارن به زبان نمیارند. مادی گراهایی هستند که تفکر مادی دارن اما حرف الهی میزنند. و ان لم یسره تصریح نمی کنند به ما از مرو اون که در درون دارن لسانن و نطقن، کل یهود، کما فی قوله تعالی فرمود قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. خب الان فرمایشون اینه، میفرما در باره قاعده الواحد اگه تصور درستی مطرح بشه در تصدیقش جایی بدیهی است. وقتی بدیهی بود یعنی نیازی به برهان ندارد، نیازی به استدلال ندارد. اما چون این معاندین انکار کردند، معانه تراشی کردند، لذا آقایان حکمای الهی برای برطرف کردن شبهاتی که معاندین در این زمینه القا می کنند، براهینی برای اثبات قاعده الواحد بیان کردند. و الا اگر این القاعات معاندین نبود، برای انسانهای سلیم و سالم نیازی به برهان نداشت. فلا جرم ها ول اهل الحق اثبات هذا المطلب، این قاعده اثبات قاعده الواحد بالحجت القاطعه. چون ایشون اونجا هم فرمودن به این که این فلعل هذا الاصل من فطریات طبع سلیم و ذوق المستقیم است. وقتی اینجور بود دیگه نیازه به برهان نداره، اما چون معاندین القای شبه کردن لذا فلا جرم ها ول اهل الحق اثبات هذا المطلب بالحجت القاطعه و دفع شبه انه صونن للعقائد طالبین للحق. این حجت قاطعه رو اقامه کردن برای دفع شبهات از او تا این عقاید اونها سالم بماند، مسونیت پیدا کند. فلا جرمه ها ول اهل الحق اثبات هذا المطلب بالحجت القاطعه و دفع شبهه انه سونن للعقائد طالبین للحق ان شکوک المزلین المطلعین. اون القای شبهاتی که معاندین داشتن اینا حل بشه و مانع برای راهیان کوه معرفت الهی نبوده باشد. حالا فقالو یعنی اهل حق برهانی که حجتی که اقامه کردن برای اثبات قاعده الواحد را الانشون میخوان اینجا بیان بکنند که به نوبت بعد موکول میشود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.